چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. این برنامه تلاش است برای نتیجه گیری از مهمترین تحولات تاجیکستان و منطقه در هفته ای که گذشت و از میان سلسله رویدادها و تحولات چون همیشه داغ این هفته در این نشر چشمانداز 4 موضوع را انتخاب کردیم که از این قرارند. علم موسا از ایسا یا چرا در تاجیکستان پیوندان و فرزندان چهره های سابق مطرح در حکومت مجازات می شوند؟ چرا تصمیم اعزام پلیس بین الملل به مردم قرقیزستان پسند نآمد؟ شبح القاعده در تاجیکستان، تهدید واقعی و یا تلاش دوشنبه برای بزرگ نشان دادن اهمیت خود در جنگ با ترور؟ و بلبهایم مزن قفلی خموشی، جسارت امروزی رسانه های مستقل تاجیکستان از کجا آب می خورد؟ اخیراً رسانه های تاجیکستان باز لبریز اطلاعات شدند که به سابق فرماندهان و منصبداران تاجیکستان ربط دارند. اخیراً آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان فیض الله باباخانوف، دادستانی سابق ناحیه حصار و فرزند سابق دادستان کل کشور باباجان باباخانوف را با اتهام رشوه‌گیری و خارج شدن از حد وکالت خدمتی بازداشت کرد. دادستانی سابق از جمله به گرفتن رشوه به مبلغ هزارها دلار متهم می شود و مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان خبر دادند که یعقوب سلیموف وزیر پیشین کارهای داخلی را نهایت الامر بعد 5 سال در بازداشتگاه موقت به سر بردنش به زندان منتقل میکنند. یعقوب سلیموف که در کوشش تبادلات دولتی مجرم شناخته شده است، سال 2003 در مسکو بازداشت و هنوز در سال 2005 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده بود. در همین حال هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان عبارت از 3 قاضی بررسی شکایت دعواگی فرزندان میرزا زیایف را به انجام رساند و حکم دادگاه نسبت به محمد رضا زیایف و سید احمد زیایف فرزندان فرمانده سابق نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک را که در اوایل ماه ایول به 28 و 30 سال زندان محکوم شده بودند به تغییر گذاشت. همین طور چند روز قبل دادگاه عالی تاجیکستان عبدالرسول میرزایف برادر جنرال غفار میرزایف سابق فرمانده گارد پرزیدنتی تاجیکستان را به مدت 30 سال از آزادی محروم کرد. او در تلاش تبادلات دولتی، نگهداری سلاح و برخی دیگر عملهای غیرقانونی مجرم دانسته شده است. به همین منوال سؤال به میان می آید که آیا این همه سلسله اقدامات مربوط به سرنوشت فرماندهان سابق و پیوندان آنها معرکه طرح‌ریزی شده است و یا تقریبا همزمان اتفاق افتادن این همه یک امر تصادف است؟ به این و دیگر سؤال ها ما به شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان مراجعه کردیم.
واقعی که طریق رسانه های خبری عامه توسط مرکز مطبوعات مقامات مربوطه حفظ حقوق پخش کرده شد یک منطق دارد و نقشه قبلا تعریضی است و حکومت هر زمان کوشش میکند که قدرت داشته نشد و جامعه شهروندی نشان دهد. هم رهبریت سیاسی و هم مجلس ملی که حسابات دادستان کل هر سال میشنود این مسئله ها را نادیده میگیرد و گذشته از این یک عادتی بد شده است که سالهای آخر بعدی از منصب رفتن اکثریت سابق وزیران اعضایان حکومت و یا خود رهبریت تاجیکستان و مقامات حفظ حقوق قدرتی نسبت پیوندان و فرزندانشان یا خودشان پرونده ها آغاز کنند، مالکیتشان را مصادره کنند و غیره. و مقصد می بود که نوبسته از مقام اجتماعی و در کدام سطح اجرایی وظیفه دارند، اگر ترکیدار رفتارشان علامت جنایت باشد و واقعا ما یک جامعه حقوق بنیاد داشته باشیم که قانونی اساسی تری وقت پیشگیری می شود یا تدبیرهایی که قانونگذار مقرر نموده است تطبیق می شود.
به نظر شما دلیل بازداشت فیض الله باباخانوف پسر سابق دادستان کل باباجان باباخانوف چی است؟ بخصوص با نظر داشت آن که هنگامی در سر کار بودند دادستان کل سابق با آژانس جرایم مالیوی و مبارزه بر فساد مشکل داشت.
اول اینکه اخیراً تقریبا یک سال پیش تاجیکستان یک سند به تصدیق رسانید که سفیان در اراده داشتنش آید مبارزه علیه فساد و شهر شکل‌های مختلفی ظاهر شوی آن گواهی می‌دهد و من بعد از آن هر سال ما باید ثبات پیشنهاد کنیم و از این خاطر وقتی که امروز فرزند داستان کل جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کرد این هم یک خصوصیت موسمی دارد زیرا که لازم است که بر افراد سیاسی تاجیکستان پایگیر بودنش و در نیت جدی بودنش در نزد سازمان‌های بین‌المللی نشان دهد تا که سرمایه خارجی به اقتصادیات جلب شود و اینچنین در نظر مردم باید نشان داد که حاکمیت قدرت دارد و در نزد قانون باید همه جوابگر باشد.
می شود گفت که این یک گونه گرفتن علم موسی از عیسی است.
معلوم است که قبلا میان شیرخان سلیمزاده داستان کلی امروز و داستان کلی پیشتر است چون اینها در دیگر وظیفه ها کار میکردند با بحث از فعالیتشان و تقسیم صلاحیت و زیاد کردن نفوذ و تاثیرشان مشکلی ها جای داشت و این مسئله های جای داشته طریق مطبوعات دوری به جامعه نیز رسانیده شد ولی آنها چون تحت تاثیر دایره های معینی به پرزیدنت نزدیک بودند یک اندازه مسئله با دیگر راه و اصول حل کنند ولی اکنون معلوم شد که این مسئله ها و مشکلی های جای داشته خصوصیت اصولی داشت و اخیرا همین طور لازم دانست که داستان کل تاجیکستان نوش منظور من مسئله بررسی کند و حل کند.
به نظر شما چرا به پسران میرزوزی فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان و مهلت های دراز یعنی به 28 و 30 سال زندان محکوم شده؟ آیا این معنی به کلی مهار کردن آنها را دارد؟
بی‌شبه همین گونه یک مضمون دارد زیرا که اول باید مالکیت اونها را مصادره کنند و دوم چون احتمالیت خصوص پدر خود گرفتن از جانب فرزندان و پیوندان میرزازیان وجود داشت به هر حال سود شد و حکمش اعلان کرد اما چون سود پوشیده بود جامعه به آن دسترسی نداشت نشنید و تا چه اندازه به طور ابجکتیوی پورا و همه جانبه پرونده ماهیتا بررسی شد این مسئله دیگر است ولی به هر صورت اینجا سیاست جای دارد.
آقای حکیموف چرا یعقوب سلیموف وزیر پیشین کارهای داخلی را بعد از 5 سال از بازداشتگاه موقت به زندان انتقال دادند؟ اگر در خاطر داشته باشید همون داستان کل سابق باباجان باباخانوف گفته بود که انتقال او به محبس خطرناک است زیرا آنجا میتواند با دیگر محبوسان هم صحبت شود و شاید یگان مشکلی را به میان آورد.
من گمان میکنم که اینجا نیز مسئله سیاست است نه حقوق و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اخیراً شیرخان سلیمزاده موفق شد تا که ترتیب مقرر نموده قانونگذاری تاجیکستان یعقوب سلیموف ادای جزا را در مؤسسه های مربوطه گذراند ولی تا امروز نه اینکه داستان کل نمیخواست بلکه اراده سیاسی نبود و از این خاطر هم سود کنستیتوسیونی و هم دیگر مقامات مربوطه این مسئله ها را نادیده گرفت. از این خاطر وقتی که ما میگوییم که تمامی مقامات حفظ حقوق آزاد نیست و از جمله هم دادگاه و هم داستانی منظور ما این است یعنی امروز با وجود که ما دولت حقوق بنیاد داریم اما همه این مشکلات از ماموریت ریاست جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیره.
صحبتی بود با شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان در مورد عامل های اصلی دیگر باره در سرخط اخبار تاجیکستان قرار گرفتن چهره های در گذشته کلیدی میدان های سیاسی و نظامی تاجیکستان و پیوندان چنین افراد. مجله سیاسی چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با تصویب یک قرار ارسال گروه مشورتی پلیس به قرغیزستان را به تصویب رساندند. این گروه مشورتی از 52 مامور غیر مسلح پلیس عبارت بوده و حق فرماندهی نخواهد داشت. این گروه در مرحله اول برای 4 ماه فعالیت خواهد کرد و با نهادهای امنیتی قرغیزستان برای جلوگیری از ناامنی ها مشورت خواهد داد. اما طبق خبرهای از قرغیزستان رسیدن مقامات محلی مناطق جنوبی قرغیزستان از این اقدام زیاد خوشحال نیستند به این دلیل که به عقیده آنها اعضای این گروه مشورتی رسم و انعنه های مردمی محلی را خوب نمیدانند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی مرزا نبی خالقزاد.
روز 22 ایل سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که بدون تاخیر گروه های مشاوران پلیس را به جنوب قرغیزستان میفرستند. سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا خانم ویرجینیا کالادون برای آزادی گفت افسران به حیث مشاور ایفای وظیفه نموده در رفع تشنج به پلیس محلی کمک خواهند کرد.
These police officers will not be armed.
آنها صلاحیت اجرایی نخواهند داشت و برای مثال کسی را حبس نخواهند کرد. آنها به جنوب قرقیزستان به خاطر تمرین و کمک به پلیس محلی سفر می‌کنند.
Train and to help the Kyrgyz police forces.
همه 56 عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارسال افسران پلیس به قرقیزستان پشتیبانی کردند و اکنون کشورها برای انتخاب نامزدهای بهترین روی خط افسرانشان را پیشنهاد می‌کنند. از احتمال دور نیست که ارسال افسران هفته آینده آغاز یابد و آنها تا ماه دکبر در آنجا مستقر باشند. سپس این سازمان با ارزیابی وضعیت ادامه حضور آنها را بحث می‌کند. رئیس شهر اوش قرقیزستان ملیس میرزا احمدوف سوء استفاده مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در پی خشونت‌های بین قومی ماه ایون را قبول ندارد. با گفته این منصبدار قرقیز، اکثر اهالی جنوب قرقیزستان با حضور پلیس بین المللی در این منطقه مخالف است.
Они не знают наш менталитет, особенности, обычаи.
Полиси созмони амният ва хамкори Европа жаҳонбини расман анаҳои моро дарк намекунад. Аз он ҷое ки шаҳрвандонамон ба ҳузури полиси байналмилали мухолиф ҳастанд, ман ба фикри онҳо мувофиқам.
Я думаю, что раз я всегда должен исходить из позиции моих горожан.
نظر میرزا احمدوف بعد اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوی پلای به تب رسید. روزی سه‌شنبه 22 ایول امروز داشت که خدمات امنیتی قرقیزستان مسئول پایمالشوی حقوق در جنوب قرقیزستان از جمله حبس خودسرانه، شکنجه و معامله بی‌رحمانه با ازبک ها هستند که به وجه عموم پس از خشونت های ماه ایون به قید گرفته شده است. خشونت های ماهی گذشته در ولایت اوش و جلال آباد قرقیزستان حیات کمش 309 نفر را از بین برده، کمش 400 هزار نفر دیگر به ترک مناطق دائمی زیستشان مجبور شده اند. 16 ایول در نشست غیررسمی وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در الماتای قرقیزستان، رهبر دوره گزارش قرقیزستان روزا اتمبایوا پیشنهاد ارسال پلیس کشورهای عضو این سازمان به قرقیزستان را دستگیری نمود. در حالی که رئیس شهر اوش به حضور چنین نیرو مخالف است، ازبک تباران جنوب قرقیزستان از این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا خوشحالند. در طول 40 روز نارامی ها ازبک های زیادی از خانه و درهای خود محروم شدند. ثانیان در جریان عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی قرقیزستان شمار زیادی جوانان ازبک بازداشت و سپس بینام و نشانه گشتند. صبح 21 ایول پس از یک عملیات پاکسازی در محله شرق اوش، جوان ازبک که خود را الیاس معرفی نمود به شارح رادیو آزادی بروس پنیر گفت تخمیناً 100 افسر مسلح پلیس همراه با سگ‌هایشان منطقه را کافت و کاب نمودند. الیاس افزود که روزی پیش افسران امنیتی 5 ساکن این دهه را بازداشت نمودند. او علاوه کرد که این جوانان در هیچ نارامی نقش نداشتند. ضمناً کمیسر عالی حقوق بشری سازمان ملل و سازمان هیومن رایتس واش که از حامیان حقوق به شمار می رود می گویند بازداشت شمار بزرگ مردم و اساساً جوانان ازبک شهادت نه تنها پشتیبانی از یک طرف بلکه پایمالکنی قانون هم قرقیزستان و هم در عرصه بین المللی حساب می شود. ولی در صحبت با رادیو آزادی یک عده افسران و سربازان قرقیز تاکید کردند که از ورود نیروی خارجی برای تحکیم نظم و ثبات جنوب قرقیزستان پشتیبانی نمی کنند.
ارسال گروه مشورتی پلیس به قرقیزستان از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در گزارش خبرنگار رادیو آزادی میرزانبی خالقزاد.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله سیاسی چشمانداز که تلاش برای نتیجه گیری از مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته تاجیکستان و منطقه و جهان است، برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک عضو القاعده در حدودهای این کشور اطلاع داد و نیز در مورد آن که دو نفر، یک شهروند ازبکستان و دیگری قرقیزستان را بازداشت و به مقامات قرقیزستان تسلیم کرده است. اما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان که در این مورد صحبت می‌کرد نگفت که آنها با چه اتهام بازداشت و تسلیم شدند. اما قبلا مقامات قرقیزستان اظهار داشته بودند که آنها عضو سازمان بین المللی تروریستی هستند. طبق این منبع یکی در عضویت در سازمان جهاد اسلامی و دیگری به پیروی از جریان مذهبی وهابی متهم می شوند. ضمن این اولین بازداشت به دعوای مقامات اعضای سازمان های بین المللی تروریستی در تاجیکستان نیست. طبق اطلاع رسمی در سال 2009 در تاجیکستان 5 عضو سازمان القاعده بازداشت و 11 تن دیگر محکوم شدند. در همین حال کارشناسان میگویند مقامات میکوشند برای بزرگتر نشان دادن نقش دوشنبه در جنگ علیه ترور، تهدید القاعده را در منطقه بارزتر نشان میدهند و به این وسیله به اصطلاح کم اهمیت سازی هم میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه استراوشن شخصی با نام اسلام نیازمتوف بازداشت شده است که گفته می شود عضو القاعده و شهروند ازبکستان است. در گذشته نیز چند تن در تاجیکستان با گمان همکاری با القاعده بازداشت شدند. عبدالرحیم قهروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت او در چندین عملیات القاعده شرکت داشته است.
نیازمتوف اسلام در دوام سالهای 2005-2006 تیوری مخصوص را در تعلیمگاه‌های حربی دیورسیونی جمهوری اسلامی پاکستان گذشته با تشکیلات تروریستی اکستریمیستی القاعده شامل شده است.
قبلا خبرگزاری ها با استناد از دادستان کل تاجیکستان است خبر داده بودند که در اوایل سال جاری دو عضو القاعده در تاجیکستان بازداشت شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت دو شهروند خارجی و تسلیم آنها با مقامات قرقیزستان را نیز تصدیق کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت این دو نفر شهروندان ازبکستان و قرقیزستان هستند که ماه گذشته در ناحیه شهرستان تاجیکستان بازداشت شدند.
چند مدت آنها را تحت بررسی تفتیشاتی فوری قرار دادیم. معلوم شد که یکی شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرقیزستان بودند و در حدود این کشورها آنها جنایت هم صادر کردند. در حدود تاجیکستان شرکت آنها در کدام یک جنایت یا نقص قانون تصدیق خود را نیافت. از این خاطر آنها را به مقامات قرقیزستان دقیقا ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند سپردیم. این دو شهروند را که یکی عموما حجت ندارد و دیگری تبع قرقیزستان است با آنها تسلیم کردیم با اون خاطر که در حدود این کشورها جنایت صادر کردند.
за преступление совершено на территории Республики Узбекистан и Киргизской Республики.
آقای قهاروف گفت احتمال دارد آنها با گروه عبدالرحیم عمروف مربوطند زیرا بعد از نابودی این گروه دستگیر شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که عبدالرحیم عمروف و عبدالرحمن وهابوف دو ساکن اسفره تاجیکستان که برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان جستجو می‌شدند شب 3 و 4 ایون در جماعت زیده ناحیه ورزاب در پی یک عملیات از سوی نیروهای نهاد کشته شدند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان کان عضوی کدام سازمانی تروریستی بودنی بازداشت شدگان را ذکر نکرد، اما قبلا مقامات قرقیزستان اظهار داشته بودند که 5 ایول سال روان مقامات تاجیکستان دو عضو سازمان بین المللی تروریستی جهاد اسلامی و وهابیه را تسلیم کردند. در همین حال آمار نیم سال اخیر در مورد بازداشت و محکومیت اعضای سازمان های بین المللی تروریستی که از سوی مقامات تاجیکستان ارائه می شود از گسترش فعالیت این سازمان در تاجیکستان گواهی می دهد، بخصوص فعال شوی سازمان القاعده. طبق اطلاع رسمی در سال 2009 5 عضو این سازمان بازداشت و 11 تن دیگر زندانی شدند. آیا این دلیل گسترش فعالیت این سازمان بین المللی در تاجیکستان است؟ وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به این سوال اظهار نظر نکرد. ولی کارشناسان میگویند آمار مقامات درباره گسترش فعالیت القاعده در تاجیکستان شبهه‌انگیز است، زیرا این سازمان آسیای مرکزی را در اختیار کارشریکش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشته است. عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید القاعده سازمان چند ملتی تروریستی است که در هیئت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی نظر نمی رسند و در هدفهای این سازمان این منطقه نقش مهم ندارد.
خدمات مخصوص تاجیکستان اعلام میکنند که نماینده القاعده را دست تاجیکستان دستگیر میکنند. ما به این نام قدر اعتماد داریم چون که در سال راست امودریا یکم فعالیت نمیکرده بود و دائم یعنی هدف اساسی خود از جامعه افغانستان بود. برای همین ممکن دیگر تشکلات چون حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان در اینجا اونجا البته تاجیکا هستند.
گسترش فعالیت القاعده در حالی است که در حوادث اخیر جنوب قرقیزستان از شریک سازمان های تروریستی در سطح رسمی و دایره های کارشناسی زیاد صحبت شد. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از روزا اتونبایوا رئیس جمهور جمهور و آن زمان رئیس حکومت موقت قرغیزستان اقتباس آورد که گفته است احتمال دارد در هیئت سازمان‌های تروریستی تاجیک‌ها، ازبک‌ها، قرغیزها و داغستانی‌ها هم باشند که از پاکستان و افغانستان با کمک جنایتکاران قرغیز شتافتند. آقای قهارف احتمال شرکت یگان تاجیک در این ناامنی‌ها را رد نکرد.
اگر که این خلیو اشتراک کرده باشد یگان تاجیک ممکن من یگان وکیل نمی‌تونم، لیکن مثلا یگان شهروند تاجیکستان اونجا رسمی فرستاده نشده است و در تاجیکستان امروز بودگی آدمایم اونجا یگانش دستگیر کردن نشده است. اگر ممکن من میگم یگان، بعد شما فراموش نکنید که چند نفر ها شهروندان تاجیکستانی تاجیک زبان در گروه های غیر قانونی مصالح محمود خدای بلدیف و دیگر ها هستند، ممکن که وهم اونجا اشتراک کرده باشند، ممکن در یگان با زبان تاجیکی حرف زده باشند. زبانی ما هم زبانی افغانی هم یک است برای قرغیز و فرق نمی کند، زبانی تاجیکی افغانی فرق نمی کند.
عبدالرحیم قهاروف درباره اثر گرفتن پرونده کشتار الکس زاخارچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا آمانی و وزارت داخله نیز صحبت کرد.
دیلا پا فاکتو گیبلی الکس زاخارچنکو نخوز پرویزوز گنرالی پراکوراتوری ریسپوبلیکی.
پرونده کشتاری اولگ زاخارچنکو در اختیار دادستانی کلی تاجیکستان است. یک زمان این پرونده قطع شده بود، اما حالت‌های نوی آشکار شدند که بر پایه آنها پرونده از سر گرفته شد. در این بازرسی کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم شرکت میکنند. پرونده پوشیده و قطع نشده است.
دیلا نزاکریتا، دیلا نپرکرشنو، رسلیمی پرونده.
الکس زاخارچنکو فرمانده نیروهای زودعمل یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه فوریه سال 2008 در شهرک غرم در پی یک درگیری با کارمندان شعبه جنایت‌های متشکل این ناحیه عبارت از رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تحت رهبری میرزاخوجا احمدوف کشته شد. میرزاخوجا احمدوف که حالا زندگی ملکی به سر می‌برد از این اظهارات مقامات اظهار حیرت کرد و گفت:
ما خواهش میکنیم حکومت این مسئله طور جا اگر لک زخان چی بره ایسار سر نکنه، برای که ممکن که با نخوشی های بسیار بیاره.
بعد از سفری امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2008 بر رشت، محمد نظر صالح وزیر وقت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشته بود که میرزاخوجا احمدوف از سوی رئیس جمهور عف شده است. همچنین باباجان بابوخانوف سابق دادستان کل اعلام داشته بود که پرونده قتل الکس زاخارچنکو تقریبا آشکار شده است، ولی ادامه تحقیق این پرونده به تاخیر گذاشته شد. اکنون که پرونده قبلی از سر گرفته شده است، این سوال کشاده خواهد ماند که سرنوشت میرزاخوجا احمدوف چی خواهد شد. خودی او میگوید به همه گونه مقاومت آماده است.
نظر مقامات و کارشناسان تاجیک به امکان گسترش فعالیت شبکه القاعده در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مجله سیاسی چشمانداز در این امواج و من فرهاد میلاد مجری این برنامه از استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه. در ادامه مجله باز هم از تاجیکستان. کارشناسان در مطبوعات مستقل تاجیکستان روندی را مشاهده میکنند که در گذشته سابقا نداشته است. سخن درباره ظاهر شدن جرأت و جسارت روزنامه‌نگاران تاجیک میرود که اکنون هرچی بیشتر به موضوعهای در گذشته ممنوع و کاملا تابو دست میزنند و خطهای سرخ موجود را هرچی بیشتر و بیباکتر عبور میکنند. کارشناسان میگویند این تحول در روزنامه‌نگاری تاجیک خصوصا بعد از پلاکه شدن راه دوشنبه چناق و حادثه سیل در کولوب بیشتر مشاهده میشود. موضوعهایی که بعد از قطع فعالیت نشریه های روزی نو، نیروی سخن و آدم و عالم در سال 2004 ممنوع بودند، دو یا سه ماه به این سو در صحیفه های هفتنامه های تاجیکستان قریب که کلیدی شدند. از جمله فعالیت های رئیس جمهور و وزیران حکومت تاجیکستان به دلایل خودسانسوری و ترس نهانی از احتمال مجازات در مطبوعات اصلا انعکاس نمی شدند. ولی اکنون تقریبا رسانه مستقل نمانده که لب به تنقید حکومت نگشاید. آیا مایه چنین یک تحولات چیست؟ این یک روند موقتی است یا تا لبریز شدن صبر مقامات و دست به بستن نشریه های مستقل از آستین کشیدن حکومت؟ پاسخ این سوال ها در گزارش کیومر سیاتا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
با یک نگاه به محتوای نشریه های مستقل چاپ دوشنبه می شود خلاصه کرد که دیگر در مطبوعات تاجیکستان گویی یا موضوع ممنوع باقی نمانده است. اگر در گذشته نشریه ها جرأت نداشتند که درباره اهل عائله رئیس جمهور مطلب نشر کنند و یا که وزیر و وزارت را مورد تنقید شدید قرار دهند، حالا این موضوع ها برای آنها قریب معمولی شده است. هفتنامه نگاه در مطلب حکومتداران را به آن متهم میکند که 18 سال از منصب دارند و تنها به درد خود خیش و تبار و محلشان میخورند. در کابینت های بیرقی سرنگی تاجدار ششته همانا با مفهوم های یورچیک و وافچک اندیشه میرانند و اندیشه و فعالیت هایشان صد راهی رشد ملی گشتند و خود بیخبر نابغه تراشی میکنند. هفته‌نامه در صحیفه اولی یکی از شماره هایش عکسی وزیر را پاره نان در دست و حالت استراحت نیز نشر کرد. اینجا سوال پیدا میشد که این همه جسارت رسانه های چاپی تاجیکستان از کجا منشأ میگیرد، تا کجا به جامعه تاثیر دارد و تا کی ادامه خواهد یافت. سیمودین دوستوف مؤسسی هفته‌نامه نگاه میگوید روندی که شروع شده است با جسارت روزنامه‌نگاران اصلا بستگی ندارد.
این یک روند است که طولی دو سال اخیر وجود داشت ولی جامعه آن را دیدن نمیخواد. من سال دویم باز میگویم که در تاجیکستان آزادی بیان 100% تأمین است، آزادی اظهار عقیده تأمین است و من فکر میکنم که پریزیدنت کشور امام‌علی رحمان برای چنین یک فضا آفریدن رازیگی حد اقل باطنی خود را داده است.
عزیزی نقیبزاد خبرنگاری هفته‌نامه آزادگان در وازه های شرکتی به اصطلاح پلچینک IRS در مسیر دوشنبه چناغ را در وازه های ظلم عنوان کرده است و میگوید لحن شدید مطلب ریشه در روحیه های حکمران در جامعه تاجیکستان دارد که به اصطلاح کاسه صبرش لبریز شده است. اما آقای نقیبزاد میگوید
هنوزم گپ هایی که ناگفته هستند در مطبوعات تاجیک وجود دارد و نه همه گپ تا امروز گفته شده است.
شهرت قدرتوف کارشناس امور حقوق دلیل فاشگویی مطبوعات تاجیکستان را در جوان شدن نسل روزنامه نگاران میبیند.
در بوستای اخباری ما بسیار ژورنالیست های جوان فعالیت دارند. این اون ژورنالیست هایی میباشند که در دوره مستقله بابویا رسیده معلومات ژورنالیستی را گرفتند و از جنگ شهروندیان ندیدند و از اون هراس ندارند.
مراد محمدشایف محرر هفته‌نامه ازیپلیوس که اطلاعی به جمالدین نورعلیف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان ربط داشتن شرکت IRS را نشر کرده بود، فاشگویی امروز رسانه‌های مستقل را روند بی بازگشت عنوان کرده میگوید نیروی پیش راه این آزاد بیانی را نمیتواند بگیرد و اگر بگیرد محض آن روند موقتی خواهد بود.
حکومت هم یک دسته نیست، آنجا کنسرواتوران هم هستند، لیبرال ها هم. حالا به نظر میرسد بازی به نفع لیبرال ها است.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان برانند که اگرچه هفته‌نامه ها فاش میگن و حکومت و سیاست های رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار میدهند، حرفی آنها تا مردم نمیرسد و قبل از همه صرف به دلایل فنی. به اصطلاح سیمودین دوستوف پنجگانه موافق رسانه های مستقل تاجیکستان، نگاه، آزادگان، فرج ملت و ازی پلیوس از 5 تا 15 هزار نسخه و همان فکتی کمنتری حدود 500 نسخه نشر می شوند و این هم در حالی است که در تاجیکستان 7,300,000 نفر به سر می برد. اما در حال حاضر دایره های نزدیک به حکومت تاجیکستان دعوت به بستن روزنامه های مستقل می کنند. ایشان سیدجان سربان خوجا معاون مفتی جمهوری و رئیس شورای علمای ولایت ختلان در یک جلسه حکومتی به حاضرین چنین خطاب کرد:
همین دولت دارم التماس میکنم که همین روزنامه های غیر دولتی از بین نظارت بگیرن، همین کتاب ها نظارت بگیرن که یگان فتنه انگیز یگان اختلافات نشه. حال چکلی
در همین حال ابراهیم عثمانوف سابق مشاور رئیس جمهور و حالا استاد ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان روند مذکور را یک نوع اعتراض پسیو مطبوعات عنوان میکند که خصوصیت عمومی سیاسی ندارد.
یعنی گپ های معمول را به صفه مطبوعات کشیدن شناختن بهتر است، چون که این خیلی گپ ها در کوچه های هم شنیده میشوند، برای اینا بیشتر شاید در شرایط امروزی مطبوعات آسیای میانه و اینها هم همچون به یک نوع سخن های جرأتناک، یک نوع سخن هایی که به درد امروزی جامعه بیشتر نزدیکی دارند مناسبت کردن بهتر باشد.
با اون وجود که حکومت تاجیکستان تا به حال در برابر مطالبی که اخیرا نشر شدند واکنش نشانه داده است، در ابتدای سال نهادهای حکومتی و دادگاه ها نشریه های آزادگان، فرج ملت، ازی پلیوس و پیکان را با اتهام پس زدن شان و شرف به دادگاه کشیده بودند و تا به حال این قضیه ها نهایی نشدند. کارشناسان میگن این یک روند پایدار میتواند باشد اگر خود جامعه در آن شرکت کند، اما در حال حاضر در تاجیکستان این احساس نمی شود.
دلایل جسارت پیدا کردن و به موضوع های تا حال ممنوع دست زدن رسانه های مستقل تاجیکستان بود در گزارش کیومرث عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه. و با این گزارش شنوندگان ارجمند برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
Zisu zisi na kabamam, ziseli dida kharobam. شدی تو راحتی دیگران شد که من برای عذابم زیسو زیسی نکبابم دیسینی دیدم خرابم که شمی بازی کسانی و من در آتش و آبم مرا خوبتی هجری تو بیتر از همه شدید تو راحتی دیگران شو که من برای عذابم با دیگران من